اگر به ما بگن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستن مردم را از جاهلیت بیرون بیارن، باید ببینیم چه شاخصهایی برای جاهلیت بود رسول خدا سعی کردن مردم رو بیرون بیارن. بعد یه نظری به حال امثال بنده بکنید، چون در جمع شما رزمنده و مجاهد هست جسارت به جمع نمی کنه، خودمون بگیم. بعد حال من رو نگاه کنید ببینید که اون آثار جاهلیتی که وجود مبارک ختمی مرتبت می خواستن مردم رو ازش خارج کنن، دغدغه هایی که بود آیا برطرف شده یا من هنوز تو همون جاهلیت هستم. جاهلیتی که تو ذهن عموم مردمه، در ذهن عوام یعنی توده مردم، یه جاهلیت هالیوودیه، نه جاهلیتی که قرآن ازش بیان میکنه. انگار یه سناریو نویس اینها رو بیان کرده. مثلا تا میگیم افکار جاهلیتی، میگه خب بچه زنده به گور میکردن الان نمی کنیم، ما جاهلیتی فکر نمی کنیم. البته اگر ازش بپرسن آمار کورتاژ، اونم بالای 4 ماه که بچه روح داره همه چی حس میکنه، چقدر، چند تا آرام بچه تو گور کردن زنده، اگه همه شون بچه هاشون تو گور میکردن که نسلشون منقرض میشد. عده این کارو کردن، چند نفر این کارو کردن، همه عرب جاهلیه قرار بود بچه زنده بگن که نسلشون تموم میشد. مقایسه کنید با آمار امروز سفت جنین در دنیا و همین کشور خودمون، ما می‌بینیم انگار این شاخص خوبی برای تعیین جاهلیت نیست. بهتر از شاخص‌های دیگری پیدا کنیم. فکر جاهلیتی چه فکری بود؟ در ذهن ما یک سری انسان خونخوار خشن که بچه زنده گور میکرد. حالا همین الان بالاخره برای اینکه یه سلام به شماره دو کرده باشیم، عرض میکنم که شنقیطی در تفسیر اضواح البیان از علمای برجسته وهابیت، بن عثیمین و یعنی مفتیای درجه اول امروز و چند سال پیش عربستان، شاگردای این شنقیطی هم که تفسیر مهمی داره اسم اضواح البیان، میگه شماره دو میگفتش که من یه کارایی میکردم گریم میگیره، الان فکر میکنم یه کارایی میکردم الان اگه فکر کنم خندم میگیره، اما اونی که گریم میگیره اینه که من یه دختری خدا بهم داد، دوتایی با هم رفتیم تو صحرا، من شروع کردم به کندن قبر، آدرس دادم دیگه، کندن قبر، قبرشو میکندم، خاک خب بلند میشه دیگه، این بچه من ریشای منو میتکون، دست میکشید غبار صورت منو میگرفت، وقتی که قبر رو کندم بعد دخترم رو گذاشتم توی قبر و روش خاک ریختم، الان یادم میفته خجالت میکشم. اما اونی که میخندم اینه که یه بت از خرما درست کرده بودن، بعد خودم هم هر وقت گشنم میشد مثلا یه روز انگشتشو میخوردم، یه روز پاشو میخوردم، یه روز بعضی جای دیگه شو میخوردم، خلاصه بتمو میخوردم. بله بعضی اینجوری بودن. جاهلیتی که از زمان پیغمبر تو ذهن ماست جاهلیت هالیوودیه که برامون ساختن. اونا آدم هایی بودن مثلا سوسمارخور بودن، بنده نمیخوام بگم آقا اونها مثلا اعرابادی نشین بعضی سختی ها رو نداشتن. امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماد که بله قضای شما قضای خوبی نبود، آبتون کدر بود، مار سمی بالش سرتون بود، اینجوری تو بیابون خوابیده بودی و مار میومد میزدت، یهو میدیدیم بچه تو میدزدیدن، بابا تو میدزدیدن، آدم ربایی زیاد بود، اسلام اومد شما رو نجات داد. خب اسلام اومد شما رو نجات داد یعنی چه کار کرد؟ شاخصهای جاهلیت در دوران پیغمبر چیه؟ ما اگه درست بررسی نکنیم، همینجوری که عرض کردم هالیوودی رسانه‌ای با یه فیلم انگار طرفی، در حالی که با ادبیات امروز میشه تعبیر کرد که خیلی اتفاقا مردم مدرن بودن. من چند تا شاخصه مدرن بودن مردم جاهلیت زمان پیغمبر عرض کنم، شما ببینید بودن یا نبودن. در آثار اسلامی وقتی میخوان از تواضع رسول خدا صحبت کنن، این از سنن النبیه، یعنی روش های عملی رسول خدا. میگن کان، روایت داریم، کان یأکلو علی الارض. کان یأکلو ماضی استمراریه، یعنی همیشه دائما مستمرن، همیشه اینجوری غذا میخورد. چجوری؟ علی الارض، رو زمین. یعنی چی؟ پیغمبر رو زمین غذا میخورد. خب بقیه کجا مای غذا میخوردن؟ معنی نداره اگر اون موقع میزن آرپاری و شزلون و فلان نبوده، حداقل برای پولدارای جامعه بگن پیغمبر کانه یکل و علال ارد، خب بقیه کجا مای میشستن؟ چه فرقی میکنه؟ کانه یکل و علال ارد یعنی یه عده رو زمین نمیشستن، پیغمبر رو زمین میشست. غیر از اینه معنی داره؟ پس توی جامعه ای بود که همه رو زمین غذا نمیخوردن. آقا وقتی میز نهار خوری داشتن، بنابراین یه چیزای دیگه هم داشتن. چی داشتن؟ سر سفره شراب برند داشتن. اینا قشنگ هم چیزایی که امروز جزء ارکان مدرنیته است. معروف بودن تاجرانی که از روم و کجا شراب می آوردن مکه زمان جاهلیه. جنس از خارج می آوردن، برندم بود، برندینگ بود، معلومه شراب فروشا کیا بودن. و اینا خب درجه نمیدونم خلوصش و چیچیش فرق داشت با هم. گاهی یه نفر از اینا رو دعوت میکردن بیاد مجلس آرایی کنه و سفره آرایی کنه. سوسمار میخوردن؟ اسلام نیومد مقابله کنه با سوسمار خوری. پارچه زربفت داشتن. آقا طلا گرونه، بافتن طلا رو که درشت درشت نمیبافن که، زره که خانومه تنش نمیکرده که 50 کیلو وزنش باشه. پارچه زربفت یعنی چی؟ یعنی بافت ریز، ها؟ یعنی باید صنعتی باشه. حالا یا اینا تولید میکردن یا چون اونجا محل تجارتشون بود از جای دیگه وارد میکردن. الان عربستان چه کار میکنه؟ همون کارو میکردن اون موقع هم دیگه. پوله بود، پارچه زربفت وارد میکردن. پارچه زربفت حتما بافتش باید خاص باشه، و یعنی میشه زره. این خانمای کمردرد میگیره، دیسکش میزنه بیرون اگه بخواد لباس آهنی تنش کنه. وزن داره دیگه، آهن که تنش نمی کنه. وقتی زر بفته بافتش زره، پس باید تار و پودش نازک باشه، پس یه صنعتیه. پس اینم داشتن. اینم نگید که خودشون تولید نمی کردن، چون امروز اکثر دنیا خیلی چیزا رو تولید اینا هم داشتن. دیگه چی داشتن؟ مراکز فحشای اسم و رسم دارم داشتن. یه ستاره و دو ستاره و سه ستاره. اینی که شما میبینی در بعضی نقلا به بعضی ها تکه انداختن یبن الزرقا، عربا که چشاشون آبی نیست داداشتون. یعنی تو ننت چشمش آبیه، یعنی مادرت یه جایی کار میکرده، بعد اونو از روم آورده بودن، زاغبور بوده، معنی نداره. یبن الزرقا، ای فرزند زن چشم قهوه‌ای. کسی میگه؟ ای فرزند زن چشم سیاه. چشم آبی چرا میگه؟ آبی بده مگه؟ استقلالی پرسپولیسی بوده؟ نه آقا، مراکز فحشا داشتن، به اسم معروف بود، خدمات داشت پس از فروش، قبل از فروش. بود اینا، اینا رو می‌نمون از جاهای خاصی می‌آوردن، یکی چشش سبز بود یکی چشش آبی بود، از گاهی یو اشتباه می‌شد بچه به دنیا می‌آمد چون مروان روی ابن زرقا بهش تیکه می‌دادن. پس صنعت تو یعنی از نظر مسائل توریستی از ما خیلی جلوتر بودن، چون ما هنوز هتلامون ستاره نداره اونقدی که واسه داشته باشه، اونا داشتن. مسافران از راه دور می‌اومدن خستگیشون در می‌رفت، داشتن این چیزا رو. بانک مثل امروز نداشتن ولی ریاضی بلد بودن، چون ربا می‌خوردن. ربا درصد باید حساب کنی دیگه، نمیشه ریاضی بلد نمیشه درصد حساب کنی. هیچ کس هم نگفته اینا از خارج ریاضی دان وارد میکردن، سواد نداشتن ولی درصد رو میفهمیدن، پس ریاضی میفهمیدن. به شکل امروز بانک نبود ولی چک و حواله بود، برگه می نوشت در مکه. اینا که با خودشون ثروت نمی، این همه طلا نمی بردن که، مثلا شما خیال نکنید که اینا می‌خواستن برن شام با خودشون اموال می بردن. چجوری پول می بردن؟ اینا برند داشتن، یعنی مراکز تجاری شناخته شده بودن، حواله داشت طرف، مهرشون می شناختن، حوالهش میومد خرج میکرد، اونم که میومد اینجا این حواله اونو چکشو نقد میکرد، ربا هم میخوردن. گاهی هم اون دنبالش نبود، حوالهش اونقدر نبود، چون اینا دائما اینا میرفتن رحلتش شتاء و صیف دیگه، گاهی دنبالش نبود قرض میگرفتن، قرض میدادن، ولی ربوی از ریاضیشون هم بد نبود. اسلام اومد با چی مبارزه کنه؟ با سوسمار خوری؟ تحزب مثل امروز نبود ولی قبیله بود که مثل حزب عمل میکرد. این همین امروز که اگر یه نفر از یه حزبی به امام معصوم توهین کنه خفه میشن اهل اون حزب، چون هم حزبیشونه ساکتن حرف نمیزنن. همین جوری اون موقع هم بود، اون موقع هم بود، الان مثال میزنم ببین. همین چیزایی که تو جامعه ما و بقیه جوامع هست اونجا هم بود. حالا بله 1400 سال فاصله، بالاخره بعضی از موضوعاتش فرق داره. حالا اینم بگم که مازراتی هم بود، شطور هم موسرخ بود، گاهی با یه گله شطور، گاهی با 100 تا شطور، گاهی با 500 تا شطور عوضش میکردن. اسب 10 میلیاردی چیز عجیبی نیست، موقع هم بود. اصلا نماد ثروت بود هنر نعم. خلیفه دوم میگفت علی 3 تا خصلت داره، حالا اون البته فکر میکنه علی 3 تا خصلت داره، که یکی از اینا، اگر یکی از اینا میگه مال من بود، احب و الیم حمر النعم، از اون نعمت سرخ، نعمت سرخ یعنی شطور مقرمز، شطور خاصی بود. سه تا ویژگی علی داره که یکی شایی من داشتم از حماره نمم بهتر بود دیگه، ته آرمان شماره دو شطور موقرمزه. میگه این سه تا ویژگی علی داره که هر یکی از این از شطور موقرمزم برا من ارزشش بیشتر. همین چیزه که شما امروز دارید و تو دنیا دارن اونا هم داشتن. پیغمبر اومد با چی مبارزه کنه؟ تحزب داشتن، برگردیم اون تحزب. تحزب داریم، به امام معصوم میگه شوخی کردن با امام معصوم. آقا زمان امام معصوم شاید مثل امروز کنسرت نبود ولی مجالس لهو و لعب فراوون بوده، اون قدم اتفاقا در مدینه به ویژه فراوون بوده که ابوالفرج میگه ابو یوسف شاگرد برجسته ابو حنیفه گفت وای بر شما ای فقهای مدینه، احدی از شما فقهای مدینه رو نمیشناسم الا این که کنسرت خصوصی دارید. بابا الان شما میدید 100 هزار تومان هم چقدر نمیدونم چقدر میده، طرف میره اونجا بزن و کوب میکنه، فرق داره با اینکه شما اون یارو خواننده رو بیاری تو خونه ات ها؟ چقدر میگیره بیاد مجلس خصوصی؟ تازه این مرد نباشه که آپشناش بیشتر باشه گرونتر هم هست. بود خب اینا زمان پیغمبر، قبل از پیغمبر، بعدش هم بود زمان بنی امیه، اینقدر هم زیاد بود که شیعه ها موقعی حوث میکردن نگاه کنید در وسائل هست میگردن رسول الله چکار کنن، رفتم یک کنیز خواننده خریدم اونجا از در میتونم نسان معامله باطله، چون اکل مال بالباطله دیگه، چی خریدی؟ چون این کنیز خوننده رقاصه که نمیتونی بره آشپزی کنه که، مثلا سایزش فرق داره، این مثلا 45 کیلو اون 145 کیلو اون مطبخی، این خلاصه از این چیز بوده. پس این اون موقع پیغمبر چی اومده تغییر بده؟ کدوم جاهلیتو؟ چی اون خواسته عوض کنه رسول خدا؟ اگه اینا شاخصه جاهلیت باشه که شما دور خود نگاه کنید شاخصه جاهلیت هست، برای همین هم اینقدر قرآن هی میگه آقا بر نگردی افا این مات او قتله، اگر بمیره یا کشته بشه انقلب تو ملا اعقا بکن بر میگردی. خیال کردید یه بار بیاد دعوت کنه، یه بار سال 57 نفت ببریم در خونه های همدیگه و نمیدونم پیرمرده و پیرزنها رو خیابون رد کنیم و گرفتارا رو کمک کنیم، شیش ما بچه های خوبی باشیم دیگه، این ادتم ادنا. خدا اینجا من بخوام عوامی حرف بزنم میگم لاتی حرف زده، این ادتم ادنا. خیال نکنید که حالا من بچه مسلمون شدید دیگه، حالا پیغمبر اسلام رو وردید اینا دیگه گارانتی دارید، نه آقا من که گیر شما نیستم، این ادتم ادنا. برگردید برمیگرده این یشه یذهبتون و یعت به خلق جدید، اصلا یه مدل دیگه آدم درست میکنه. فکر کردید گیر شما این تن بمیره مثلا تو رو خدا یه خورده دین خدا رو یاری کنید، این یشه یذهبتون و یعت به خلق جدید، شما گیرید اما نون علیکن اسلمو، مثلا اسلام آوردی ما گیر میدی، قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو منت سر من نه، بله الله یمن علیکم، خدا منت سرت گذاشته آدم ثابت کرده، ان هداکم للایمان، آدم ثابت کرده منت میذاری برگرد، این اتم ادنا. آیات قرآن رو وقتی نگاه میکنی میبینیم همه اونایی که اون موقع پیغمبر داشت با اون مردم حرف زد ما گرفتارشیم امروز، حالا با یه کمی کم و زیاد و یه خوبایی هم توی جامعه هستن، البته اون موقع هم هستن، قبل از اسلام هم چهار تا دونه خوب هست، وقتی ابراهیم خواست حمله کنه کوه توحید عبدالمطلب سلام الله علیه شطاراش برداشت رفت تو بیابون گفتن کلیددار کعبه ای، گفت انا رب الابل، من صاحب این شطران ولی البیت رب، صاحب داره خونه خود، کاری نمیتونست بکنه آیه تنه، اون موقع هم بودن اینجور آدم ها، من رو هستن. اما آیات قرآن همونایی که داشت با اونا میگفت امروز شما میبینید ما گرفتارشیم، یعنی اگر میخوایم بشینیم سنگامون رو وا بکنیم که یا رسول الله چند چندیم، خدا اشاره ما کمک کنیم. چند روز پیش آقا پشت سرش یه آیه‌ای زده بود خیلی جانسوز بود، بعد امروز هم خودش روزه رو باز کرد، آیه که 3-9 پشت سر آقا بود چی بود؟ لا تهنو، شلوازی در نیارید، کفار رو به صلح دعوت نکنید و انتم الاعلون، برترید والله معكم. اینا که این نازل شده آیات مال قرن 21مه، نه آقا پیغمبر به همون مردم گفته نه ترسید بابا، مؤمنا میترسیدن زمان پیغمبر. مثلا دعوا سر این بود که میخواست حضرت روی کرد ما رو عوض کنه، نگاه ها رو میخواست عوض کنه، نه این که سوسمار میخوردن. همه که سوسمار میخوردن اولا، ثانیا الان امروز تو دنیا سوسمار که چی، همه جور جک جونوری میخورن، میخورن دیگه. رئیس جمهور کجا بود سوس خورد؟ خورد دیگه. اما شما این مدرنیته است، الله اکبر. اونا سوسمار خور بودن بدبختا، همین بوده دیگه. چه فرقی کردن اصلا پیغمبر اومد چه کنه با ما؟ اومد روی کردمون رو عوض کنه. یکیشو ببینید، جنگ هنین شد، مسلمان همیشه تو سلی خور بودن. جنگ هنین بعد از فتح مکه است، جمعیت اسلام زیاده، 8000 تا مکه اومدن، فقط 4000 تا سپاه اسلام، 12000 تا اصلا سابقه نداشت، 12000 تا لشکر، بیشترشون هم مسلح، 300 تا بودن تو بعد، 20 تا دونه شمشیر داشتن، نعلبندا ساخته بودن، این شمشیر نبود. حالا تا دندون مسلح تقریبا، یعنی حالا مثلا 12000 تا 10000 تاشون شمشیر داشتن. اون موقع هم هنوز فرق بود ها، ولی بالاخره بس خیلی فرق کرده بود. یه جوری که همدیگر نگاه کردن، اعجبت کن کثرت کن، گفتن ما این جنگ پیروزیم، لشکر داریم، پخ کردن، چبیخون زدن، همه در رفتن. به مدد امیرالمومنین سلام الله علیه و چهار تا مثل امیرالمومنین ورق عوض شد، در رفتن دشمنان. خمس شترهای غنیمتی که پیغمبر گذاشت کنار، 36000 شتر مون که تقسیم کرد بین مردم، یعنی یه پنجمشو کم کنی شد 36000 تا، یعنی 4/5 غنایم 36000 تا، بالای 40000 تا یعنی شتر فقط بود، دره دره گوسفند. ابو سفیان من نگاه کردم، ها یا رسول الله، هر چی ما خواستیم رشوه بدیم قبول نکردی؟ بابا خیلی رقمت سنگینه، دره دره گوسفند. دره که میگن گوسفند، یعنی که تو این تنگه دو طرفشو گوسفند وای میسته دیگه، تو این شیب پر بوده، نه چیگاه که گوسفند میدیدی، شطور گوسفند، پول نقد. گو همون آها قیمتت بالا بود، از اصلا این دره گوسفند مال تو. چرا پیغمبر پول داده به ابو سفیان؟ مسلمان ها بهشون برخورد. سعد بن ابی وقاص بابای عمر سعد اومد گفتش که یا رسول الله، این جاهل ابن صدقه آقا رو این سکو میشینه شبا سرش میزنه رو سنگ میخوابه، جا نداره تو مسجد، آواره است این چند ساله. خب این شطرها رو گوسفندا رو که پیغمبر این پولایی که میداد خمس خودش میداد، تقسیم و بدنه تساوی کرد، یک پنجم مال غنیمت مال دست پیغمبره در راه اسلام خرج میکنه، 1000 تا شطور یه داد به یک، 5000 تا گوسفند به یک. این سکو میخوابه. پیغمبر میخواست نگاه رو عوض کنه. آقا یه نگاه واقعا دیگه، آقا یارو چجوریه؟ قربتی بدبخت رو سکو میخوابه، این یه نگاهه. یه نگاه اینی که یه جایی هست که پیغمبر خاتم با دست خودش گلو صاف کرده، چقدر حاضری بدی پول بری چشمتو بزنی به این گله بیاره. پیغمبر با دستش یه سکو درست کرده، گل رو برداشته صاف کرده اونجا رو روی این بلوکا، با دست پیغمبر چقدر حاضری بدی؟ شما 80 کیلومتر پیاده میرید که صورتون رو کجا نمالید بیاید؟ یه نگاه این بود که اون رو سکو میخوابه، آواره بدبخت کارتون خوابه، شطورا رو میدی به اون، باختیم ما که ضرر کردیم. یه نگاهی بود، یه نگاهی بود که پیغمبر اومد اینا رو جمع کرد، فرمود اینا مکه برن گوسفند با خودشون میبرن، شما که مدینه برگردید پیغمبر با خودتون میبرید. دو تا نگاهه، نگاهی که رسول خدا خواست بیاره نبود که سوسمار نخورید. حالا بله در مأکولات و مشروبات هم، یعنی خورد و خوراک آشامیدنی ها هم خیلی من پیشرفت کردیم، ولی نگاه همونو میخواست عوض کن، نگاه همونو میخواست عوض کن. اونجایی که جعیل ابن صدقه سرشو میذاره، جایی که خاتم انبیا دست کشیده. شما الان تو بیابونا همه جا رو تبرک می‌کنید، شاید هزار سال میشه که دست اون دوست سکوی پیغمبر ساخته. این دو تا نگاه بود. اینا میترسیدن وقتی مقابله میخواستن بکنن با کفار. خوندن کفالله المؤمنین القتال. اونا خیلی تا دندون مسلحن. میگه اونا بوتو بردن با تانک، شما چوب دستتونه و الله تو محاسباتتون نیستین. شما رو میبینی و تانک رو میبینیم، یه ما باختیم. ولی اونها نگاه رو عوض کنه. اللهی هم هست، محاسباتتون یه بار دیگه رفرش کنید، ببینی خبرهای دیگه هم هست. این همین الان که الان بعضی از آقایون تو کشور ما تو سوئیس و جای دیگه حساب دارن، چند جا حساب باز کردن، خیلیشون راحت باشه، هر جای دنیا به خطر خورده یه جای دیگه هم پول داشته باشن، مؤمنا نه کفار نکنه حالا بزنن و اینا بیان پدر ما رو در بیارن و ما رو بگیرن بیان خب همه تون به پیغمبر کمک کنید، از دم میکشیمتون. از ما یه نامه ای چیزی بنویسیم بگیم آقا ما دم شما گرم، ما با شما هستیم. این خیانت نبود، دقت کنید، این خیانت جاسوسی نبود. این مورد جاسوسی و خیانت و نفاق داشتن ادهی. اینی که دارم براتون تعریف میکنم خیانت و جاسوسی نبود، چون خطاب آیات به منافقین یا الذین آمنو نیست. بله منافقینی بودن که خیانت میکردن، کافر بودن، اما یه عده ترسیدن، گرخیدن، نمیتونستن پای عقیده وایسن و نکنه یه اینا تجهیز کنن کفار و یهود و اینا هم دست به دست هم میشن بیان ما رو بزنن لهمون کنن. به قول آقا که بیان قوم فرعون میاد و انا لمدرکون، این اصلا یه نگاه توحیدی از اول تاریخ تا حالا بوده، بیان پدرمون رو در میارن. ما تو ارکان بزرگ سیاست مدارانمون هم میگه آمریکایی بخواد تو یه ساعت ما رو میزنه چیکارمون میکنه، همونی رو میگه که بنی اسرائیل بدبخت میگفتن فرعون بیاد انا لمدرکون، همونی داره میگه دیگه، می پدرمون رو در میاره، زیر ساختمون رو نابود میکنن. موسی میگه چی؟ ان معی ربی سیهدین. نمیگم عقلانی فکر نکن، ولی در محاسباتت عقلانی اینه که الله هم در نظر بگیر تو محاسبات دو تا چهار تا که میگی الله هم این وسط هست. ان معی ربی سیهدین. پیغمبر دنبالی بود نگاه ما رو عوض کن. اینا گفتن که خب اگر اینا بیان همه دست به دست هم بدن جهان، ما با جهان که نمیتونیم عزلت نشین بشیم گیر کنیم اینجا یه گوشه عالم، هیچکی با ما محل نذاره، هیچکی آدم حسابمون نکنه، تنها فقط نمیدونم بریم با بورکینافاسو ارتباط داشته باشیم. نمیخوام حالا من بگم ما بعد ارتباطمون با عالم قطع کنیم و گوهر حرفم ربوبیت، دقتای بکنید، این ندیدن رب حقیقی. پیغمبر اومد نگاه ما رو به عالم عوض کنه. فاعل تو نیستی که هی میری جلو آینه خیال میکنی منم. چکپیچ که میکنه قارونو میگه برای اینکه گفت انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم کارآفرین بودم، دانش بنیان پولدار شدم، انما اوتیتو این ثروتا رو اوتیتو علا علم اندی، با ثروت خودم یه شرکت دانش بنیان درست کردم، خودم پول در آوردم، عرضه داشتم پاپتیان برن حمالی کنن، لهش میکنه خدا، میره تو زمین فرو. اوتی توهو، این تو یعنی من، منو تو هیچی نیستی. امیر سلام الله علیه فرمود انما علا و ان جوار حکم جنودو، گفت تو بایستدی مقابل خود تو کی هستی؟ علاوه این جواره حکم دستتون، پاتون، چشمتون، فکرتون، سرواز خداست، تو چجوری میخوای مقابله کنی با او؟ دیدید دیگه، من که حال فرعونو بگیره دشمنشو برد تو خونش، الغیت علیک محبتا مني، هایدی چقدر هم دوستش داره، دشمنشو عاشقش شد، فرعون عاشق دشمن خودش شد، اینو بچه خودش کرد حضرت موسی رو. خدا میخواست بگه آقای فرعون خان تو هیچی نیستی، حتی مالک دلت هم من بخوام میبینی دشمنتو حل میکنی، باشه بزرگش میکنی. یه عده گفتن نکنه این بزنن اینا از این ور و اون ور غرب و شهر همه بیان جمع بشن بزنن ما رو لهمون کنن، یه نامه بنویسیم بگیم آقا التماس مخلصیم، عرضه بالاخره ما یه وقتی حقیقت محل بودیم با هم دیسکو فلان میرفتیم، مرکز فحشا بشه ابو سفیان میرفتیم، مادر ماویه رو هممون میشناسیم، مثلا نامه محبت آمیز نوشته، تو سرون علیهم بالموده، اما اینا خائنای نبودن که مثلا راپورت پیغمبر بدن بگن. از این ور هم داشتیم منافقینی که این کارو میکنن گرا میدادن، اونا نه، چون قرآن میفهمن یا ایها الذین آمنو مؤمنا، یعنی ایمان آوردی واقعا، کافر نیستی، منافق کافره. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، چرا با دشمن من دوست میشی؟ چرا؟ چون خیال میکنی زور داره، تو ربوبیتت مشکل داره، تو ربوبیتت مشکل داره، تو دوتا رب داری، یکی ربت الله چون ایمان آوردی، ولی مشرکی در عمل، اون پول داره، اون زور داره، اون گندلاته، اونم میگی اونم بله بالاخره هوا اونم داشته باشیم، سلام علیکم، تو سرون علیهم بالموده. پیغمبر اومد با این نگاه مقابله کنه، یه مثال بزنم ببینید بعد دیگه جمعش کنم که آی دقیقه من چپتر نگاه نکن، باقیشو بعدا انشاءالله شبهای دیگه. جنگ بدر اولین جنگ ماست که بهترین جنگ ماست که بدر کبراست، فتح الفتوحه، فتح المبینه، یه سیاوازی داریم ما با این عرب ها. نگاه کنید خداوند علی اعلی در سوره انفال می فرماد که اینا می ترسیدن برن وایسن، چجوری شد؟ اینو که راضی نمیشدن برن به جنگن، میفتن آقا میزنن دهنمونو میشکنن. پیغمبر فرمود اونایی که در مکه اموالشون، اینا تو مدینه بودن، هر روز خبر میومد فلانی خونه تو فروختن، فلانی شطوراتو فروختن، فلانی با اینا مستقل نمیدونستن هجرت کردن، با هم لباسشون اومدن، اموالشون موند، هر روز خبر میرسید اموال تو فروختن، زمین کشاورزی تو مثلا کاربریش عوض کردن، چی شد؟ ابو سفیان با این پولایی که مال مسلمونا بود غارت کرده بودن تو مکه، پولا رو جمع کردن یه کاسبی رو انداختن رفتن شام اموال جنس بیاره. مسلمونا مسلمون شده بودن ولی میترسیدن، اگه میگفتن بیاید بریم جهاد فی سبیل الله کنیم، گفتن آقا داره. یه استخاره بکنید لطفا. آیه اینطوری اومد، چیا میخوام برن اموالشون رو پس بگیرن؟ آقا ما میدونم اموالمون رو پس میگیریم، چون ابو سفیان کاروان تجاری داره، کاروان نظامی نداره. منافقین که توی مدینه بودن راپورت دادن که آقای ابو سفیان و به مکیان، آقا مسلمان ها میخوان بیان قیچیتون کنن اموالشون رو پس بگیرن. ابو جهل یه سپاه را انداخت، اومد پشت بین مدینه و سپاه پیغمبر، اینا دیگه راه پس و پیش نداشت، گیر کردن. ابو سفیان کاروان و فرستاد سمت مکه، مسلمان ها میخوان برگردن، باید با ابو جهل مواجه بشه. 950 نفر تا دندون مسلح، 300 و چند تا هیچی ندارن. خدا میخواست به اینا تعلیم بده، این بچه هست که مثلا یه نقاشی میکشه مثلا معلوم نیست چی کشته، میگی به به. خدا همین کار کرد به مسلمان ها که تمرین ربوبیت بکنن، نگاه کنید چه کرده. اینا صریح آیات سوره انفال ها، یعنی پیغمبر قرآن داره تاریخ میگه. یه کاری کرد خدا که اینا جمعیت 950 به 300 اونا تا دندون مسلح یا عالمه سرباز دارن، اینا هیچ آموزش هم ندیدن درست، حالا جز چند تا افراد خاص. نگاه که کردن این آسری های قرآنه، نگاه که کردن 900 نفر را 90 تا دیدن، چون نگاه کردن چیزی نیستن که، چون اینا هنو تمرین نکرده بودن اللهو حساب کنن. خدا چیکار کرد؟ به چشم اینا جمعیت اون سپاه دشمن چیکار کرد؟ کم نشون داد. اگر صریح قرآن نبود هیچ مورخین که خیلی سکولار فکر میکنن اصلا میگن برو بابا یعنی چی این حرفا، چشمشون اشتباه میدید یعنی چی؟ تمام معجزات رو منکرن مورخین دیگه، این چشمش اشتباه میدید یعنی چی بابا، این حرفا چی از کجا میزنید؟ صریح های انفال، من اینکه دیگه کسی انفال و سوره رو قبول نکنه یعنی نامسلمون باشه، میگه یک کاری کرد مسلمان ها جمعیت کفار رو کم دیدن، همزمان یک کاری کرد کفار هم جمعیت مسلمان رو کم دیدن، اونا هم 300 تا مسلمان ها رو 30 تا دیدن. چرا؟ آها شما خودت میدونی 950 تایی این بعد 950 تو مرد دعوا میشه، اونا دو نفر هم شما 35 تا، شما میگی خب بچه ها هستن که زحمتشو بکشن ما باید میسیم اقف ها؟ اینا چون زیاد بودن 950 تا بودن 30 تا دیدن اونا رو، انگیزه شون برای جنگ بالا نبود، گفتن هستیم خیلی، اونا که میترسیدن جمعیت رو کم دیدن، گفتن ما 300 تا 90 تا یا مثلا 200 تا، پس مثل همین اونا اسلحه بیشتر دارن میزنیم میشه، 5000 تا ملائکه یه 1000 تا هم نشوندار سرلشکر از فرشته ها، خدا صریح آیه قرآنه فرستاد. بعضی از صحابه نقل کردن من همجوری شمشیر رو میخواستم بزنم میبینم تون میخوره تو سرات طرف طرف میفته زمین. تمرین ربوبیت داره میده، میگه ببین والله معکم باشه چی میشه، تو باور نکردی والله معکم، باورت نشده، من مجبورم اینجوری فیلمت کنم که بفهمی باورت بشه. کفن الله المؤمنین القتال، خدا وکیلی درسته این حرف، چی توی یه ساعت میان همه زیر ساختمونو میتره کنن؟ خب چرا تا حالا نکردن؟ چوب تو سرشون خورده توی یه ساعت میتونن ما نابود کنن نمی کنن، اینقدر ابلهن یعنی؟ اینا برای یه سخنرانی 20 دقیقه شون 5 تا 6 تا 7 تا گروه چند نفره همشون پی اچ دی دارن چند ماه کار میکنن، مثل ما نیستن که همینجوری شیکمشون نگاه کنه حرف بزنه، که چند تا گروه کار میکنن تا طرف میخواد یه گزارش 20 دقیقه بخونی، که دارنم شوخی نمیکنم، آمارشون رو ببینید، 40 تا کارشناس بررسی میکنن تا یه جمله طرف همینجوری بپرونه، بپرونه نی یه ساعته زیر ساختمون رو نابود میکنن، مونگولیسمن که مثلا ما رو تا حالا نابود نکرده، اینقدر هی دوغان از دور سرشون میگرده. خدا میخواست به ما تمرین بده، ببین اگر با خدا باشی اونا هیچی نیستن، اگر خدا میگفت آی مسلمونا 300 تا اونا 900 تان هیچی نیست بابا من هستم میزنید میکشید، خدا نه آقا 900 تان اون چیزی رو که باید مرد ربانی ببیند که بگه والله العظیم رفقا اون کسی که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند بلوف نزد، اون با چشم حق بین دید، دید اصلا فاعل نداریم تو دنیا جز خدا، هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا هم ایزه هیچ کی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، خدا قسم خورده من ینصره یاری میکنم، چند بار گفته ولا ينصرن الله من ينصره انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ایمان نیست. اون روزای اول چون تمرین می‌کردن قبلا می‌رفتن بوت خرماییشون رو از کردیم می‌خوردن، آموزش که می‌داد یه کاری که اینا کم دیدن،
جرأت پیدا کنن بجنگن. ملائکه اومدن تو کار، تازه پیغمبرم یه مش دست کرد تو خاک، یه مش خاک برداشت کرد، فرمود شاهت الوجوه، چهره هاتان زشت بود. همه این مشرکین چشاشون رو گرفتن. یعنی چند تا کار خارق العاده اتفاق افتاد تا مسلمونا باور کنن ربوبیت مال خداست. جمعیت رو کم دیدن، اونا جمعیت اینا رو کم دیدن، ملائکه اومدن پیغمبرم خاک تو چش همه ریخت. و ما رمیت اذ رمیت. عایشه تو جنگ زمان همین کار کرد، وقتی دید کار سخت شد اومد از شطورش پایین، یه مش خاک برداشت فوت کرد، تا فوت کرد امیرالمومنین فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن نه شیطان رما. بعد بخون پیغمبر بود، تو وایسادی جلوی تجلی خدا خاک فوت میکنی، تو شیطونی، هیچی هم نمیشه. حالا میبینیم شطورش ده میخورد تموم. چند تا معجزه کرد پیغمبر برای اینکه اینا تو بعد پیروز شدن. بعد حالا شما نگاه کنید تو کتب تاریخی میگن فلانی، میگن از مجاهدان بدره. خسته نباشید، مجاهدان بدر. حالا یه حیدر کرار رو بسدی کنار، بقیه که خاکو که پیغمبر فوت کرد و ملائکه مصوم هم که اومدن جمعیت اون رو هم کم کرد و مجاهد بدر بابا داشت تمرین میداد. باور کنید در جنگ بعد که تموم شد، احد فرمود اگر پیروزی اولی پیدا کردید نرید دنبال غنیمت ها، دست گوش بدید. برنامه و پروگرام دست کسی دیگه است، جنگو جا به جا نکنید. اینا جا به جا کردن. یه بار فهموندم که اگر تو پاکار باشی من پاکارم. ها جنگ احد شد، اینا رفتن غنیمت جمع کنن. کار به جایی رسید که آیه قرآن میگه رسول خدا فرمود متا نصر الله. اون فرشته ها کوشن نیستن دیگه، چون شما یاری نکردید. اگه یاری میکردید فرشته ها میامد. همون هنینی که 12,000 تا بودن و اینا و اعجبت کم کسرت و کم، یه پخ بهشون کردن همه بیچاره شدن در رفتن، پا به رنه دویدن. تو دوباره امیرالمومنین چند تا از اون مجاهدان کار برگردونده. همه دعوای پیغمبر آقا با مردم اینه، شما فاعل تو این دنیا نیستید، بقیه هم فاعل نیستن. فاعلان کسی است که فعل را او انجام میده، شماها نیستید، شما اداشو در میارید. اثر با کسی دیگه است. اگر این باشه او رو ببینی، او هم میبینه ته. اگر او رو فراموش کنی نسل الله فانساهم انفسهم، خودت هم فراموش میکنی، اصلا از انسانیتش هم طرف فراموش میکنه، میره به اون سمتی که میره، جرم و جنایت های عجیب غریبی که آدم ها انجام میدن، آدم کشی هایی که مسلمان ها انجام میدن، بچه کشی هایی که مسلمان ها انجام میدن، تا این بچه کشی هایی که اروپایی ها انجام میدن. فیلم گرفته طرف بچه 7 ساله رو موصله کرده، او التماس میکنه فیلم گرفته خندیده. نسو الله فانساهم انفسهم فلم ما نسو ما ذکرو به. اینقدر آیات داریم، پیغمبر اومد نگاه ما رو عوض کنه. نسوس مار نخوری، اون نگاه اگه عوض نشه الان هم وسط جاهلیت و بتپرستیم، بتمون نفسمونه، بتمون آمریکاست، بتمون حزبمونه، بتمون شغلمونه، بتمون منصبمونه، بت داریم. خدا انشاءالله ما رو سر سفره پیغمبر حقیقتاً رشد بده. من امشب هر جا رفتم روزه خوندم این روزه رو خوندم، چون هم از کربلا اومدیم و هم میخوام برای پیغمبر روزه بخونم، هم فرمود حسین المنی و انا من حسین، من اینجوری میخوام روزه بخونم. دوست داشتم اگه میخواستم جایی کسی برام روزه بخونه اینو رو بخونه، خدا هم همینو براتون میخونه. کم کنید چرا؟
تو همین جنگ احد که مسلمان ها اولش خواست داشتن پیروز می شدن، بعد به خاطر غنیمت شکست خوردن، همه در رفتن، از کوه بالا رفتن، و رسول یدعو کم من اخراکم، از پشت سرتون رسول فریاد می زد فلانی فلانی، می دویدن. چرا می دویی؟ تو مهمتر از پیغمبری؟ از چی می در میری؟ از مرگ در میری؟ اینما تکونو یدرککم الموت. همه یه دعوای اسلام سر همین ربوبیت بود، ولایت هم شعنی از شون همین ربوبیت، همین اسلام پیغمبر همین ربوبیتش بود. از چی در میری تو جنگ؟ که نکشنت؟ مگه اینا میکشن؟ چند نفر دور پیغمبر موندن؟ این چند نفری که دور پیغمبر موندن یکی یکی زمین افتادن. امیرالمومنین موند، 50 تا 50 تا حمله میکردن. دو بار تاریخ این جمله حماسی رو نوشته، یکی اینجاست که نوشته عملو علی و حمل علی، این 50 تا 50 تا که حمله میکردن به امیرالمومنین، امیرالمومنین هم به این 50 تا حمله میکرد، نمیترسید. یه بارم تو کربلا هست، ابن شهرآشوب میگه وقتی جمر بنی هاشم میخواست بره آب بیاره، حمل علیهم و حمل او علیهم، او حمله کرد اونا هم حمله کرد. 50 تا 50 تا که حمله میکرد، امیرالمومنین داشت طبیعی میجنگید، نه با قدرت تکوینیش. 11 تا از اینا رو مینداخت میرفتن، دوباره 50 تا حمله میکردن. 60 ضربه کاری شمشیر به بدن مبارک امیرالمومنین ثابت، 60 ضربه. تو کربلا امام صادق فرمود 33 ضربه شمشیر به سید الشهدا ثابت کرد، البته چیزای دیگه هم بوده اونجا. 60 ضربه شمشیر مثل گوشت کوبیده شده شده بود امیرالمومنین، اما خودش رو نگه داشت. جنگ که تمام شد، زرهش که فقط پیش داشت، انحنایی داشت توی سینش که فلزی بود، آب کردن. صدیقه طاهرم اومدن پارچه توی این آب میزدن، آخه پیشانی پیغمبر خراش برداشته بود. امیرالمومنین گریه میکرد، یعنی چرا یه سنگ از من عبور کرد؟ رسول خدا فرمود لا یفلح قومون، رستگار نمیشه اون قومی که با پیغمبرش اینطور رفتار کنه. امیر و صدیقه طاهرم گریه میکردن. من میخوام بگم یا رسول الله، تو نقلهای ما شما حضور داشتی کربلا، آقای ما 57-8 سالش بود. فلم ما صار الحسین فردن وحیدا، وقتی که تنها شد، هم تشنه بود هم داغ دیده بود. دیدی آقا کسی خدا نیاره داغ میبینه آب براش میاره، هم جگر سوخته بود، هم زیر آفتاب جنگیده بود، ساعتها جنگیده بود. 4000 تیرانداز تیر میریختن، 1000 جواله سنگ مینداختن، دائما ابو عبدالله الحسین باید حرکت میکرد. آقای ما خسته شده بود، فوقف یستریح و ساعت یه لحظه ایستاد نفس بگیره، سنگی به پیشانی رو آورد. سنگ به پیشانیش اصابت کرد، لباس مبارکش رو برداشت، صورت برده به خونش رو پاک کنه، یه تیر مسمومی رسید. من نمیتونم روزه رو باز بخونم، اینجاها رو رد میکنم. یه ضربه ایم از نزدیک اصابت کرد، نوشتن فوقع الحسین علا خده الایمن، با صورت افتاد روی زمین، صورت مبارک امام ما روی خاک که قرار گرفت. السلام علی الخد التری. اینجا موم زمان اینطور روزه خونده، این وقتی افتاده روی زمین که دیگه نمیتونستی بلند بشی، تدیر و طرفن خفیان الى رهلک و اهلک، گوشه چشمت به سمت خیمه ها.